کرمان من، کرمان من جاودان مانی توی کرمان من، کرمان من. ریشه تاریخ در قلب کریمان جاری، رود جوشان هنر در خاک کرمان جاری، نخل های سرفراز و مرد های سربزی، آسمانی پر ستاره روی پهنای کبیر. جاودان مانی توی کرمان من، کرمان من جاودان مانی توی کرمان من، کرمان من.
حالا 20 دقیقه از ساعت 1 بامداد گذشته، ما همچنان با برنامه شبهای ایران از کرمان همراه شما هستیم. حسین آقای رمضانی توی ترانه‌ای که خون کرمان ما رو به زیبایی هرچه تمامتر وصف کرد، دستش درد نکنه. یه پیامک هم داریم که اسمشون یا شهرشون رو ننوشتن، ولی نوشتن که سلام، کرمان شهر خیلی خوبیه با جاهای دیدنی، من هنوز کرمان نیومدم. میگن که زیره خوبی داره، میگن زیرش در دنیا در واقع اسم آوازه داره، شهرهای خیلی خوبی داره، ما که نیومدیم. البته ما ناراحتیم از این که هنوز مفتخر نشدیم به میزبانی شما در شهر کرمان، در استان کرمان، که غیر از زیره بسیاری از سوغاتی های خوب دیگر هم داره، مثل کلمپه که فوق العاده خوشمزه است، مثل مصنوعات مسی، مثل قالی، مثل خیلی چیزهای دیگر. انشاءالله کرونا میره و ما هستیم هممون کنار هم دیگه و شما فرصت دارید که کرمان ما رو قشنگ یه دل سیر تماشا کنید.
سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران. کرج ما به دو دلیل اسمش کرج شده، یکیش این که اونهایی که اومدن همه ایران، هر کس حرکت میکنه از جای یه طرف سفرش رو میذاره به عبور از جاده چالو. تو این جاده که میدین کوها رج رج ردیف ردیف کوهه، به کوه رج بوده که بعدن شده کرج. روایت دیگری هم داره که این پل دختر یا به قول کرجی ها پل کرپی، به خاطر جنگ هایی که اتفاق می افتاده اکثر مواقع تخریب می کردن این پل و چندین هزار سال سابقه داره. موقعی که پل تخریب بود وجود نداشت، مردم از کرجی استفاده می کردن، کشتی های کوچک، قایق های کوچکی بوده به نام کرجی که از اینجا عبور می کردن. به این دلیل اسم اینجا را می گن کرج. یکی از دلایلش هم اینه که می گن کرج اینه.
سلام، خسته نباشید. من از کناره مردست مزاحمتون میشم. کنارم به این دلیل اسمش رو گذاشتن کناره که از زمان هخامنشیان که کناره در کنار تخت جمشید برقرار بوده به این اسم نامگذاری شده. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، موفق و سالم باشید. علی صادقی از کناره مردست.
خسته نباشید به همه شما عزیزان بزرگواران. من از بهشت گم شده ایران مریوان تماس میگیرم و آرزوی سلامتی رو با همه همشهریان، همه به اصطلاح هم کشوریان عزیز خودم دارم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشین. مریوان قبلا یه به اصطلاح قلعه گاه بوده، یه قلعه و یک دژ مستحکمی در مورد به اصطلاح هجوم افراد بیگانه‌ای بوده، یه قلعه خیلی قدیمی بوده که هنوز هم بعضی از آثارش تو نزدیکای خود مریوان قرار گرفته. شهر مستر خیلی خوشگلی هستن که به اصطلاح اسمشو شنیدید. این گردشگرهای زیادی سالان میان اینجا امیدوارن که دیگه این کرونا تموم بشه و شاهد بازگشت هم مثلا عزیزمون به این شهر زیبا باشیم. یه چیز بیشتری هم که میخواستم بگم در مورد کردستان بود. کردستان خودش اسم گذاریش از چند هزار سال قبل، همجایی که تمدن اولیه بشریت دجله و فرات اومدن اونجا ساکن شدن، اولین تمدن بشریت تو به اصطلاح تو این منطقه که شکل گرفته، تو کوها که به اصطلاح اینا یه خونه های کوچیکی داشتن اگه اشتباه نکنم به اسم کردین بوده، بعد اینا که به بزرگتر میشه به مجموعه بزرگتری تبدیل میشه کردین، و این کردین هم میشه کردستان امروزی که الان دیگه یه قسمتیش تو ایران هستش. زیاد وقت تو نگیرم، بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون و از شنونده برنامه خوبتون هستم. آرزوی موفقیت واسه همه ایرانیان عزیز.
چه کشور عزیزی داریم، چه مردمان دوست داشتنی و خوبی، چه فرهنگ‌های عالی و البته گوناگون و متفاوتی. چقدر کیف داره که آدم ایرانی باشه، چقدر آدم احساس افتخار و غرور و سربلندی میکنه که اهل خاک پاک ایران باشه، شناسنامش صادری از ایران باشه. تشکر میکنم از همه شما، از هر کجای ایران دوست داشتنی که با ما همراه هستید. حسین آقای سبزیان از شهر طلای سرخ قائنات برامون نوشته که شهر ما قائن از قدیمی ترین شهرهای استان خراسان جنوبی است و مردمی قانع داره و با درآمدهای اندکی زندگی میکنن و بیشتر مردمش اهل کشاورزی و دامداری هن. خیلی هم عالی حسین آقای سبزیان، انشالله که همیشه موفق و سربلند و پیروز باشید. نوشتن برامون که سلام و بامداد بخیر، پاوه به معنای روی پای خود ایستاده هست یا برگرفته از نام سردار سپاه ساسانیان به نام پاو گرفته شده. سوغاتی شهرستان پاوه استان کرمانشاه گردو، انار، توت، صنایع دستی، کفش زیبایی به نام کلاش. آقای خانم نادری از پاوه این پیامک رو فرستادم. البته پاوه در جزو اون شهرهایی هست که به مقاومت هم معروفه. فراوان ما وصف دلاورمردی مردمانش رو شنیدیم. خیلی خوب، بریم ببینیم که در این ایران عزیز و زیبا و دوست داشتنی و همه چی تموم وضعیت جوی چطور هست. 1:27 است. بریم سراغ کارشناس محترم هواشناسی کرمان، سرکار خانم دکتر سلاجقه. سلام بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیزم در هر کجای ایران که هستن و آرزوی سلامتی برای اونها.
متشکرم، بفرمایید.
در مورد شرایط جوی باید بگم که برای امروز پنجشنبه هم همچنان شاهد آلاینده های جوی و آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت از جمله تهران، کرج، اهواز، قم، اصفهان، عراق خواهیم بود که از فردا بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب کشور، یعنی استانهای کردستان و آذربایجان غربی، یک بارش را در سطح کشور خواهیم داشت. با ورود این سامانه از میزان آلاینده ها کاسته خواهد شد، اما روز جمعه این سامانه بارشی گسترده تر خواهد شد و بیشتر استانهای غربی کشور رو مانند ایلام، کرمانشاه، خوزستان، شمال فارس، اصفهان که حتما برف خواهند داشت، همدان، مرکزی و قم و سایر استان‌ها را در بر خواهد گرفت. نواحی جنوبی البرز از روز جمعه با منتظر بارش باشند. شمال شرق کشور، خراسان‌های رضوی شمالی و خراسان جنوبی هم بارش‌های پراکنده و ضعیفی را برای روز جمعه خواهند داشت. نواحی مرکزی کشور مثل کرمان و یزد بارش‌های پراکنده و ضعیف را بلعکس برای روزهای شنبه بعد از ظهر خواهند داشت. وزش باد نسبتاً شدید رو بلعکس در مناطق مرکزی و جنوب شرقی و کشور خواهیم داشت که به طور لحظه‌ای همراه با گرد و خاک است. اما قبل از ورود این سامانه به کشور، استان‌های اردبیل و گیلان وزش باد نسبتاً شدید رو تا 90 کیلومتر بر ساعت رو هم خواهند داشت. افزایش دما و وزش باد سقوط بهمن رو در دامنه‌های البرز برای روز جمعه هم محتمل می‌کنه. این سامانه روز یکشنبه از کشورمون از مرزهای شمال شرقی خارج خواهد شد. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از لطفتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. بامداد بخیر. خیلی خوب. یه چند تا پیامک دیگه از دوستان خوب شنونده بخونم. نوشتن که بیجار در استان کردستان در زمانهای قدیم توی این شهر درخت بید فراوان می روید که به اون بیدزار می گفتند و بعدها به بیجار مشهور شد. آقای خانم فرمانی از شهرستان بیجار این پیامک رو فرستادن. دست شما درد نکنه. حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر برامون نوشته که نام شهر ما بهشهره، نام قدیمش اشرف البلاد بوده و از زمان شاه عباس صفوی اماکن و ابنیه تاریخی داره، مثل کاخ صفی‌آباد و پارک جنگلی و استخر عباس آباد و چشم امارت. دست شما درد نکنه، البته بچه تسمیهش رو نفرمودید. گفتن برامون که شهرمون اول به اسم سندج بوده چون که بین دوتا کوه بوده، الان بهش میگن سنندج. شهرام نازمی چه شهر دوست داشتنی هم هستش، عرضم به خدمتون که سنندج. گفتن سلام، من راننده تریلی هستم توی جاده بچی گلپایگان که در قدیم گلقایگان بوده، دیدنی هم زیاد داره. دست شما در نکنه قربان. گفتن که صادق ناصحی پور هستم از عشایر ساکن اقلید، اسم قدیمش کلیده، یعنی کلید استان فارس. ممنون از برنامه خوبتون، ممنون از لطف شما. خیلی خب ادامه بدم با پیامک ها. نوشتن برامون که سلام، بامداد شما به خیر باشه، خیلی خوشحالم که برنامه شما رو از کرمان میشنوم، به خاطر انتخاب این موضوع از شما متشکرم. اسم دوست دیگری البته نوشتن اسم شهر من کلات نادری هست، علت نامگذاریش به این نام چون کلات نادری یکی از پایگاه ها و دژهای نادرشاه افشار بوده و همین علت بهش گفتن کلات نادری. حاج عباس از این شهر برای ما این پیامک رو فرستادن. گفتن که بیرجند شهر منه و اصلیت از بجد شریف هستم، امیدوارم که اشتباه نخونده باشم. بعد گفتن بجد یا بجد از ابجد اومده و اگر حروف یرملون اون رو برداریم این به دستش میاد. دست شما درد نکنه، خیلی متشکر هستم. برامون نوشتن که نیشابور شهر من هست، در قدیم شاهپور اول اینجا حکومت داشته، نیزار هم زیاد بوده، اسمش نیشابور بوده و به خاطر تلفظ راحت تر شده نیشابور. نیشابور شهر قلمدان‌های مرصع، شهر عطار و خیام و کمال الملک، شهر فیروزه جهان و پایتخت کتاب خراسان هست. این پیامک سرکار خانم مریم دانشگر هست از نیشابور زیبا. همینطور برامون نوشتن که کرمانیان عزیز سلام، روستای ما ده سرخ چشمه هست، زمینهای ما سرخ کوه ها هست و به این نام معروف هست. این علیرضا نائمی عزیز بوده که برای ما این پیامک رو فرستاده.
به نام خدا، خدمت همه شنوندگان و خوب و عزیز گرامی سلام و عرض ادب و احترام دارم. بنده سید علی رضای پور اهل و ساکن شهر صالح‌آباد استان همدان هستم. به این خاطر به شهر ما میگویند صالح‌آباد که در قدیم محل بارانداز بارها بوده است و محل صلح و مبادله کالا به کالای استان همدان به شمار می رفت و به این خاطر مردم صلح دوست و کاسبکار این منطقه شهره به نام و نیک هستند. بنده خودم افتخار دارم که جزء شهر سالآباد هستم. خدمت همه شنوندگان عزیز عرض می کنم در قدیم هر کسی با کسی اختلاف داشت، ریسفیدان سالآباد جمع می شدند و باعث صلح و صفای اون جمع و بین ذات البین، صلح ذات البین می شد و به همین خاطر مشهور به شهر ما هست سالآباد.
عرض سلام و تحیت از درگاه ایزد ممنون، این جانب علی حاجی وفاداری هستم از شهرستان مراغه. شهری که ما در آن زندگی میکنیم شهرستان مراغه میباشد. به این دلیل به شهر ما مراغه میگویند که جای سر و سبز و خرم و رودخانه های فراوان دارد و طبیعت خیلی یک و دست نخورده و در گردیم به مراغه مراغا می گفتن. با تشکر.
باز خدمت رو هست کنم، من از روستای سیچ از دادگاه هوشنگ مرادی نویسنده معروف بر بچه های کرمان صحبت می کنم. روستای سیچ دارای آب و هوای عالی، منطقه گردشگری هست. از برنامه خوبتون، از اجرای خوبتون متشکرم.
علی، شنیدن صدای هموطنانی که از چهار گوشه ایران با ما در ارتباط هستند بسیار تا بسیار برامون شادیاور و فرح‌بخش و البته باعث افتخاره. دست شما درد نکنه. یکی از معروف‌ترین شهرستان‌های استان کرمان شهرستان رفسنجان دیگه. رفسنجان از دو واژه رفسن به معنای مس و کان به معنای معدن اومده، یعنی محل معدن مس. پس از حمله اعراب به ایران رفسنکان به رفسنجان تبدیل شد. یه دوست رفسنجانی هم ما داریم، میگه این منطقه ابتدا به نام سنجان بوده، بلکه سیل اومده تخریب شده و بعد از تخریب همه میگفتن رفت سنجان، یعنی از بین رفت یا آب اونو با خودش برد. بعد به مرور زمان به رفسنجان تبدیل شد که حالا یکی از شهرستانهای نام‌آوره کشورمون هست. حد البته خیلی خوب، بریم دوباره از کرمان یه فاصله بعیدی بگیریم به شمال غرب کشور، استان عزیز آذربایجان غربی و همراه بشیم با همکار خوبمون جناب آقای سعیدی گزارشگر صدا و سیما در این استان.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، عرض سلام و ارادت بنده رو پذیرا باشید، شبتون بخیر باشه. سعیدی هم از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه، باغ شهر ارومیه. این که میگم ارومیه، یه تاریخچه‌ای داره شهر ارومیه و اسم شهر ارومیه. آقای شفیع‌پور محقق محترم تاریخ ارومیه هستن، میخوایم در مورد شهر ارومیه باشون گفتگو بکنیم که چرا به اینجا میگن ارومیه. آقای شفیع‌پور سلام عرض میکنم.
منم خدمت شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم. اولا اینکه در مورد نوشتن ارومیه، آیا ارومیه اول با الف واو نوشته میشه یا با الف ر واو، یه اختلاف نظرهای هست که اینو تا به حال من ندیدم یک کسی بیا که صراحتاً اعلام کنه که به این صورت نوشته میشه. ولی این اختلاف از کجا پیدا شده برمیگرده به کتب‌های قدیمی. به عنوان مثال، مثلا یه جغرافیدانی در قرن پنجم میزیسته به نام استخری، این کتابی داره به نام مسالک و ممالک، در اونجا شهر ارومیه رو که خودش دیده به صورت الف ر و میه، یعنی ارومیه به این صورت تلفظ میشه.
این معنیش چی میشه؟ خب، ارومیه دارم آقا.
ارومیه رو با دریاچه ارومیه میشناختن. گاهی دریاچه اسمش به نام کبودان ذکر شده در حتی منابع یونانی. در اوستا و شاهنامه تیتسک این دریاچه رو گفتن. اسامی اینها رو که دریاچه رو میگفتن شهر ارومیه رو با این نام میشناختن. ولی اما این چرا ارومیه هست؟ کلن این کلمه الف واوره میه یا اورمیه که به این صورت هست از دو جزء تشکیل شد. در زبان سومریان اونطور که من اطلاعات دارم اور به معنی آبادی و محل سکونت است. ولی جزء دوم این میه همه میاها هستند. میتا یا میتانی اینا یه تمدنی داشتن به نام تمدن میتانی که اینا شاخه‌ای از ترکان باستان هوری بودن. هوری ها قدمتشون به 4000 سال قبل در آذربایجان و ارومیه ساکن بودن. تاریخشون به 4000 سال قبل میرسه. در کتیبه های آشوری و اورارتوری به صورت سنگ نوشته هستش، درج شده. الان محققین به این نتیجه رسیدن که اول الف، بعد ر، بعد واو و میه بنویسن که میخوان در دانشگاه های سراسر دنیا یک اصطلاح به کار ببرن. ممکنه مثلا در یه دانشگاهی کلمه‌ای که با الف واو ر نوشته میشه نتونن اینو تشخیص بدن. به همین خاطر اینا اومدن در یه انجمن تشکیل دادن و شهر ارومیه رو با الف و ر و واو تلفظ میکنن، ارومیه مینویسن.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردید، بزرگوارید. ایشالله کرونا تمام بشه دوستان و شما یه سر بیایید ارومیه، از نزدیک زیبایی های ارومیه رو ببینید، دریاچه ارومیه رو ببینید، مردمان و مهمان نواز رو ببینید، آشنا بشید و خاطره خوبی از این شهر با خودتون به یادگار داشته باشید. خیلی متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار شما.
Ayrılık çekenler bilen Urmiye, Urmiye sende açılıktır dilim urmiyam. Urmiyam, urmiyam, gülüm urmiyam. Sende açılıktır dilim urmiyam. Urmiyam, urmiyam, gülüm urmiyam. Sende açılıktır dilim urmiyam.
Urmiyam رو با صدای آتیلا آفاق شنیدید. اگر که احیانا به زبان زیبای آذری آشنایی ندارید، براتون بگم که این ترانه داشت برای ارومیه میگفت که چشمانم از دیدن حسن و زیبایی هایت سیر نمی شود. ای ارومیه، شهر زیبایی ها، اجازه ورود دشمنان را به خاک وطنم نمی دهم. اجازه بده تا دست بر دوش تو بگذارم. آرزو دارم تا بر خاکت بوسه زنم و خاکت را گلباران کنم. با گریهت می خندم، با گریهت می گریم و با خندهت می خندم. در آغوش تو به دنیا آمده ام و در آغوشت چشم از جهان فرو می بندم. داشته هایم را با تو قسمت می کنم. ای ارومیه، ای شهر زیبایی ها، ای شهر زیبایی ها که از ابتدا برازنده توست. ای ارومیه، ای شهر زیبایی ها، ای شهری که در خاکت زبان باز کردم. قدر و منزلت تو را آنانی که از تو دور مانده اند احساس می کنند. ای ارومیه، ای شهر زیبایی ها، آنانی که از دوریت اشک بر چشمانشان جاری می شود احساس می کنند. آنانی که در غربت و دور از وطن هستند ارزشت را می فهمند. از باغ و بوستانت غنچه های تر و تازه می چینم. دوباره خاطراتم برایم تازه می شود. سلام می کنم به همه مردمان خوب آذری زبان کشور. خیلی هم خوشحالیم که همچنان با شما همراه هستیم. تقریبا 13 دقیقه از زمان همراهی ما با شما باقی است. برمون نوشتن با سلام، رضایی هستم از روستای آبجهان داراب فارس. آبجهان به خاطر چشمه‌های زیادی که داشته به این نام نامیده شده. خیلی هم عالی. نوشتن سلام بر شما اهالی دیار کریمان کرمان و به سردار دلها افتخار میکنیم. خوشا به حالتون که میتونید به زیارت این فیروزه خفه در خاک برید. ولی گفتن کرونا و ترافیک و ناتوانی جسمانی ما رو محروم کرده. امیر خان مستی، اگر درست بخونم باید فامیلشون این گونه باشه. عرض میکنم به خدمت و انشالله کرونا میره، ترافیک هم اونقدر مسئله مهمی نیست، توان هم به جسم شما بر میگرده و تشریف میآورید به کرمان ما و ما با کمال افتخار پذیرای شما خواهیم بود. جناب امیر آقای عزیزم، 1:48 هست. جناب آقای دکتر لورگی یا لورگی در واقع پژوهشگر کرمانی هستن. ایشون 7 دقیقه زمان گذاشتن برای برنامه ما و درباره وجه تسمیه شهرها صحبت کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب خیر دارم خدمت تمامی هموطنان گرامی از اقصا نقاط ایران بزرگ اسلامی. امشب میخوایم راجع به اسم شهرها و کلن مکانهای جغرافیایی صحبت بکنیم. تقریبا همه ما گاهی از خودمون پرسیدیم که مثلا چرا اسم شهر من اینه؟ چرا اسم فلان شهر اونه؟ اصلا معناش چیه؟ راجع به اسم مکانها اول اصطلاح تخصصیشو بگم که بهش میگن جای نام، یعنی نام یه جا، نام یک مکان. ما به همه مکانها یه نامی اطلاق میکنیم. حالا بعضی مکانها هستن مکانهای طبیعی هستن، مثل کوه و دریا و رودخونه و خیلی جای دیگه، و بعضی مکانها هستن که دستساز ما هستن، مثل فضاها، شامل شهر، کشور، کوچه، خیابون. دو نوع مکان داریم و هیچ کدوم هم بدون نام نیست، بدون جای نام نیست. نام مکان ها معمولاً یا به صورت خودجوش توسط خود مردم وضع شده، یعنی ساکنان اونجا، و یا از طرف حاکمان بوده، که نامگذاری صورت گرفته و حتی گاه ممکنه توسط مهاجمان، یعنی مهاجمان وارد میشن یه منطقه رو اشغال میکنن و همه نامها رو عوض میکنن. نامهای مکانها در طول زمان به دلایل مختلف از جمله جابجایی اقوام، تغییر حاکمان و حتی تغییر زبان تغییر میکنند. به عنوان مثال در نامهای مکانهای کشور ما در خیلی جاها بعد از آشنایی ایرانیان با اسلام گه ها، که ها و غه ها به ج تغییر نام دادن. مثلا بروجرد داریم، اندوه جرد داریم. در جای نام شناسی به خیلی از دانش‌های دیگه ممکنه ما نیاز داشته باشیم. دانش‌های مثل زبانشناسی، زبانشناسی تاریخی، علم جغرافیای تاریخی و حتی تاریخ. و اینم بگم که ما هیچ وقت نمیتونیم با اطمینان از وجه تسمیه یا دلیل نامگذاری یک مکان صحبت بکنیم. همیشه باید با احتیاط و با حدس و گمان نظر داد. در رابطه با نامگذاری مکانها، هر زبانی قوانین خاص خودش رو داره و در ایران بیشتر از قوانین فارسی قدیم استفاده شده. مثلا بیشتر نامهای مکانها در ایران اسامی مرکب دارن تا جامد و معمولا یه ریشه داریم به اضافه یه پسوند و یا به اضافه یه پیشوند. برخی از نامهای مکانهای ما از نام افراد مشهور گرفته شدن، از نام حاکمان، مثلا آستانه اشرفیه، بندر عباس. بسیاری از نامها از کلمه ده به عنوان پیشوند یا پسوند استفاده کردن، مثل ده کرد، ده بید، ده نو که ده نو در کشور اسلامیمون بسیار داریم، آشوراده، میان ده. بسیاری از اسامی مکانها پسوند استان دارن یا آباد. البته آباد جدیدتر هست، در دوره پسا اسلامی آباد به نام مکانها اضافه شده. و یا استان، جالبه که استان از ریشه استند هست، استند، استی در انگلیسی داریم اینا رو. همگی اینا پسوندهای مکان سازن، اول یه معنای لغوی داشتن و بعد طبق دستوری شدگی به پسوند تبدیل شدن. و بسیاری از نامهای ما، نامهای مکانهای ما جرد یا گرد یا کرد دارن به معنای ساخته. مثلا گلاش جرد مکانی هست در جنوب کرمان به اسم گلاش کرد. حالا گلاش کرد چی هست؟ نسبت داده شده به بلاش اشکانی. خیلی از نامها شهر دارند، مثل شهر کرد و مثل نوشهر. و جالبه که من درباره شهر خدمت شما بگم، شهر از اول به معنای امروزی خودش نبوده. مثلا در بلوچستان به جایی که مردم یک جا می نشستند می گفتن شهر. الان همین الان در بعضی از شهرهای سیستان و بلوچستان به جایی که نخل هست و مردم یک جا نشین هستن و زندگی شبانی ندارن بهش میگن شهر. و مثلا ما کوه شهری داریم، کوهه ولی اسمش هست کوه شهری. مثالای دیگه خدمت شما عرض کنم. از سیاه کل، شهر سیاه کل. سیاه به معنای سیاه فعلی نیست، سیاه به معنای جنگل و یا انبوه درختانه، مانند قره باغ. قره به معنای سیاه هست و قره باغ، باغ که نمیتونه سیاه باشه و قره باز در اونجا به معنای جنگل به کار رفته. رودهن از دهن به معنای دهان بوده، دهانه، و این دهانه روده. و جالبه که ما رودهن داریم و بومهن در کنار رودهن. چم یکی از واژه‌های اصیل فارسی هست که هنوز هم در کردی به کار میره. چم به معنای روده و چیمه به معنای کناری رودخانه است، کنار رودخانه. اردستان، ارد به معنای برکت الهیه. و جالبه بسیاری از اسمهای شهرها و روستاهای ما ارد دارن، اردستان، اردکان، و خیلی از شهرهای ما آش دارن یا آس دارن. آش و آس هر دو به معنای آسیابه. برخی نامهای شهرهای ما کند دارن یا کن. کن به معنای کنده است، جایی که کنده شده، و از معنای کندن معنای شهر استعمال می شده. مثال مثل کد کن. کد باز واژه قدیمی ما هست، کد به معنای خانه است که باز کده در بسیاری از نام ها داریم، حتی ده کده. سیر و شیر در نام شهرهای ایران اسلامی بسیار هست. برد سیر، شیراز، سیرجان. سیر و شیر به معنای خوب بوده. و بسیاری از نام ها طبق فرهنگ منطقه، طبق زبان منطقه تغییر میکنن. و جالبه که در زبان های ایرانی غربی یعنی ایران قدیم را اگر در نظر بگیریم، غرب ایران بهش میگن زبانهای ایرانی، مثل کردی، مثل زبان لارستانی، اینا ژ ندارن و هر کجا که دژ در نامهای ما هست دز داریم، مثل دزفول، مثل نودز در جنوب استان کرمان، نودز همون دژ نو هست و البته دارن همشون به ژ تغییر نام میدن مثل نودژ. من در پایان باید بگم تمام نامها و مکانهای ایران اسلامی رو که نگاه میکنیم میبینیم از قواعد یکسان در نامگذاری استفاده شده، قواعدی که مختص ایران ما هست، اگرچه ساکنان اونجا ممکنه کرد زبان باشن، لور زبان باشن، فارس باشن، عرب زبان باشن و ترک زبان باشن، بلوچ باشن، در نامگذاری قواعد یکسانی به کار رفته، قواعد زبان رسمی ایران اسلامی که فارسی هست، یعنی وحدت در کثرت. درسته که ما اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف، گونه‌های مختلف، نژادهای مختلف هستیم، ولی در زیر یک نام همه داریم زندگی می‌کنیم، ایران ما.
خاکم بود زیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این برچم بالا میره، اسمم ایرانه، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم، ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایران. خاکم غیرت توشه، ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم،
جاودان میمانم، ایران. خب اسمم ایرانه با صدای پویا بیاتی حسن ختام برنامه شبهای ایران بود. بذارید یه دونه پیامکم بخونم. آقای خانم شریفی گفتن که این سوال شما خوراک دست کم 5 برنامه شبهای ایرانه. عرض میکنم 5 برنامه که سهله، ما 365 تا برنامه میتونیم درباره شهرهای ایران و نامگذاریشون پخش بکنیم. از همراهیتون خیلی متشکرم. از زیر آسمان پرستاره کرمان بامداد بخیر، خداحافظ.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونان پخش میدن خدمت دوستیوخ دوستلار بو شبکدن برنامه‌لرن ادامه‌سینده بیرلیکته ایشیدق کتاب شبون هولی برنامه‌نی
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه کتاب شب. امشب آخرین بخش داستان شازده کوچولو را تقدیم شما می‌کنیم. این داستان زیبا نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی است با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا. داستان درباره موجودی پاک و کوچک به نام شازده کوچولو است که به زمین فرود آمده و در دل صحرای بی آب و علف آفریقا داستان سفر خود را برای خلبانی که بر اثر خرابی هواپیمایش آنجا فرود آمده بازگو می کند. شازده کوچولو در سیاره کوچکش گلی زیبا و مغرور داشته که مدام باعث رنجشش بوده. شازده کوچولو تصمیم به ترک سیارهش می گیرد و در راه به سیاره‌های کوچک با ساکنانی عجیب برخورد می کند. در زمین چون در بیابان فرود آمده ابتدا با یک مار و سپس با یک روباه آشنا می شود. روباه را علی می کند و از او چیزهایی می آموزد. بعد یک باغ گل می بیند که همه گلهایش شبیه گل اویند، اما او دلش برای گل خودش تنگ شده است. اکنون که پیش خلبان رسیده، ذخیره آب مرد تمام شده است و آنها با هم چاهی را در بیابان پیدا می کنند که شازده کوچولو یک سال پیش در ورودش به زمین کنار آن فرود آمده است. دعوت می کنند پایان داستان باشد. در کنار چاه خرابه یک دیوار سنگی کهنه بر جا بود. وقتی عصر روز بعد از کار خود برگشتم، از دور شازده کوچولوی خود را دیدم که آن بالا نشسته و پاهایش را آویزان کرده بود. شنیدم که حرف می‌زد و می‌گفت: پس تو یادت نمیاد. درست همینجا نبود. بیشک صدای دیگری به او جواب می‌داد، چون شازده کوچولو باز گفت: چرا؟ روزش که همون روزه، ولی جاش درست اینجا نیست. من به راه رفتن ادامه دادم، ولی باز نه کسی را می دیدم و نه صدایی می شنیدم. شازده کوچولو باز گفت: البته، ببین رد پای من تو شن از کجا شروع شده، همونجا منتظر من باش، امشب میام. حالا برو دیگه، من می خوام بیام پایین. من به 20 متری دیوار رسیده بودم و باز چیزی نمی دیدم. شازده کوچولو پس از مدتی سکوت باز گفت: زهر خوب داری؟ مطمئنی که زیاد عذابم نمیده؟ من با قلبی فشرده از اندوه ایستادم، ولی باز چیزی نمیفهمیدم. او گفت: حالا برو دیگه، من میخوام بیام پایین. آن وقت من چشم به پای دیوار دوختم و یکه خوردم. آنجا مار زرد رنگ وحشتناکی از آنها که آدم را در 30 ثانیه به آن دنیا میفرستد رو به شازده کوچولو سر کشیده بود. من در آن حال که در جیب خود میگشتم تا هفتیرم را در بیاورم قدم تند کردم، ولی مار از صدای پای من همچون فوارهی که فرونشیند آهسته به روی شنها لغزید و با صدای خفیفی لای سنگها فرو خزید. من به موقع به پای دیوار رسیدم و شازده کوچولو را که رنگش مثل برف سفید شده بود در آغوش گرفتم. این چه حکایتیه؟ حالا دیگه با مارا صحبت میکنی؟ شالگردن زرد همیشگیش را باز کردم، به پیشانیش آب زدم و قدری هم به او نوشاندم. حالا دیگر جرأت نداشتم چیزی از او بپرسم. اون نگاهی متین به من کرد و بازوانش را به دور گردنم حلقه زد. حس میکردم که قلبش مانند قلب پرنده تیر خورده در حال مرگ میتپد. به من گفت خوشحالم از این که کسری لوازم ماشینتو جور کردی و حالا میتونی به خونت برگردی. تو از کجا میدونی؟ از قضا آمده بودم به او خبر بدهم که با همه ناامیدی در کار خود موفق شدم. او به سؤال من جواب نداد و افزود منم امروز به خونه خودم برمیگردم. سپس با لحنی افسرده اضافه کرد اما اونجا بسیار دورتره و رفتن به اونجا بسیار مشکلتره. خوب حس کردم که اتفاق ناگواری در پیش است. او را مانند طفل کوچکی در بازوان خود می فشردم و با این وصف به نظرم می آمد که او با سر در گردابی فرو می رود بیان که من بتوانم کاری برای نگه داشتنش بکنم. نگاه نافذش به نقطه دوری دوخته شده بود. من گوسفند تو را دارم و صندوق گوسفند را هم دارم و پوزه بند را و تبسمی از اندوه کرد. مدت زیادی صبر کردم. احساس می کردم که کم کم دارد گرم می شود. آدمک کوچولو، ترسیده بودی؟ البته که ترسیده بود ولی آهسته خندید. امشب بیشتر می ترسم. باز از احساس پیش آمدن زایعه جبران ناپذیر بدنم یخ کرد و فهمیدم که تاب محروم شدن از آن خنده های شیرین را برای همیشه ندارم. آن خنده ها برای من همچون چشمه‌ای در بیابان بود. آدمک کوچولو، باز دلم میخواد خنده تو رو بشنوم. ولی او به من گفت امشب درست یه سال میشه. ستاره من درست بالای همون نقطه‌ای خواهد بود که سال قبل افتادم. کوچولوی من، آیا داستان مار و میادگاه و ستاره خوابی پریشون نیست؟ ولی او به سوال من جواب نداد. فقط گفت اون چه اصله به چشم نمیاد. البته همینطور برای گل. تو اگه گلی رو دوست داشته باشی که تو ستاره ای باشه چه شیرینه که شب به آسمون نگاه کنی. همه ستاره ها به گل نشستن. البته همینطور برای آب. اون آبی که تو برای نوشیدن به من دادی به سبب اون چرخ و اون تناب مثل نغمه موسیقی بود. یادت میاد چه خوب بود؟ البته. تو شب به ستاره ها نگاه میکنی. ستاره من کوچکتر از اونه که من بتونم جاشو نشونت بدم و اینطوری بهتره، چون ستاره من برای تو یکی از اون ستاره هاست. اون وقت تو دوست داری که به همه ستاره ها نگاه کنی. همه اونا دوست تو هستن. از این گذشته من میخوام هدیه‌ای به تو بدم. و باز خندید. آه کوچولوی من، کوچولوی عزیزم، من دوست دارم این خنده رو بشنوم. هدیه من درست همینه، همونطور که برای آب بود. مقصودت چیه؟ آدم ها همه ستاره هایی دارن که با هم یکی نیستن. برای اونا که به سفر میرن ستاره ها راهنما هستن. برای کسای دیگه چیزی به جز چراغای کوچیک نیستن. برای اونا که دانشمندن معما هستن. برای کارفرمای من طلا بودن. اما همه این ستاره ها ساکتن. در عوض تو ستاره هایی خواهی داشت که هیچ کس نداره. منظورت چیه؟ وقتی شب به آسمون نگاه میکنی، چون من تو یکی از اون ستاره ها ساکنم و چون در یکی از اون ستاره ها میخندم، اون وقت برای تو این طور خواهد بود که همه اون ستاره ها دارن میخندن. تو ستاره هایی خواهی داشت که خندیدن بلدن. و باز خندید. و وقتی تسکین پیدا کردی، چون انسان همیشه تسکین پذیره، از آشنایی با من خوشحال میشی. تو همیشه دوست من خواهی بود و دلت میخواد که با من بخندی و گاهی پنجره خودت رو برای تفریح باز میکنی و دوستای تو از این که تو به آسمون نگاه میکنی و میخندی تعجب میکنن. اون وقت تو به اونا میگی بله من از دیدن ستاره ها همیشه خندم میگیره. ولی اونا فکر میکنن تو دیوونه ای و میبینی که من تو رو بدجوری دست انداختم. و باز خندید. این درست مثل اینه که من به جای ستاره یه مش زنگوله کوچیک به تو داده باشم که بلدن بخندن. و باز خندید. سپس لحن صحبتش باز جدی شد. امشب میفهمی؟ امشب نیا. من تو رو تنها نمیذارم. امشب به ظاهر حالم بد میشه.
کمی شبیه به حال کسی که میخواد بمیره. همین تو راست دیگه. تو لازم نیست بیایی و این حالو ببینی. لازم به زحمت تو نیست.
من تو رو ترک نمی کنم. ولی اون نگران بود. میگم نیا. و بیشترم برای اون مار میگم.
تو رو نباید مار بگزه. مارا بدجنسن. ممکنه بی خودی آدم رو بگزن.
من تو رو ول نمی کنم. ولی مثل اینکه فکری او را تسکین داد.
گرچه برای دفعه دوم دیگه زهر ندارم.
آن شب من ندیدم که او راه بیفتد. بی صدا در رفته بود. وقتی توانستم به او برسم با تصمیم و با قدم های سریع راه می رفت. به من فقط گفت
آه تو هم که اومدی
و دست مرا در دست گرفت. ولی باز ناراحت شد.
بد کردی اومدی. ناراحت میشی. من به ظاهر می میرم ولی این راست نیست.
من ساکت بودم.
می فهمی؟ اونجا خیلی دوره. من نمیتونم این جسمو با خودم به اونجا بکشم. خیلی سنگینه.
من ساکت بودم.
ولی این جسم مثل قشر کهنه ایه که دورش بندازن. قشر کهنه که قصه نداره.
من ساکت بودم. او کمی دلسرد شد ولی باز تقلایی کرد تا مرا قانع کند.
این خوبه میدونی؟ منم به ستاره ها نگاه میکنم. همه ستاره ها برای من چاه میشن با یه چرخ زنگ زده و همه ای ستاره ها برای من آب میریزن که بنوشم.
من ساکت بودم.
وای که چقدر جالب میشه. تو 500 میلیون زنگوله داری و من 500 میلیون چشمه.
و اونی ساکت شد چون گریه میکرد.
همونجاست. بذار یه قدم دیگه تنها برم.
و نشست چون میترسید.
باز گفت گوش کن. گل من، آخه من مسئولش هستم. چقدر ضعیفه. چقدرم ساده دله. به جز 4 خار بی مصرف هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خودش در برابر دنیا نداره.
من نشستم چون دیگر نمیتوانستم سر پا بند شدم.
او گفت اینها دیگه تموم شد.
باز لحظه ای تردید کرد و سپس از جا بلند شد. یک قدم دیگر برداشت. ولی من نمیتوانستم تکان بخورم. به جز یک برق زرد رنگ که نزدیک قوزک پایش درخشید اتفاقی نیفتاد. او لحظه بی حرکت ماند. داد نزد. آهسته مثل درختی که ببرندش بر زمین افتاد و چون زمین شنی بود از افتادنش هم صدایی بر نخواست. حالا مسلماً 6 سال از آن ماجرا می گذرد. من این داستان را هنوز برای کسی تعریف نکردم. رفقایی که مرا دوباره دیدند خوشحال شدند از اینکه باز زنده ام دیدند. من غمگین بودم ولی به ایشان میگفتم از خستگی است. حالا قدری تسکین پیدا کردم، یعنی نه به طور کامل، ولی میدانم که او به سیاره خود برگشته است، زیرا در طلوع صبح دیگر جسم او را ندیدم. جسم او چندان سنگین هم نبود و من دوست دارم شبها به ستاره ها گوش بدهم. این درست مثل آن است که 500 میلیون زنگوله آهسته مثل درختی که ببرندش بر زمین افتاد. ولی اینک اتفاق فوق‌العاده‌ای در پیش است. با پوزه بندی که من برای شازده کوچولو کشیدم، فراموش کردم تسمه چرمین آن را نیز بکشم و او حتما نتوانسته است پوزه بند را به دهان گوسفندش ببندد. من ناچار از خود میپرسم در سیاره او چه اتفاقی میفته؟ بعید نیست که گوسفند گل رو خورده باشه. گاه با خود میگویم حتما نخورده، چون شازده کوچولو هر شب گلش رو زیر حباب بلورین میذاره و از گوسفندش هم خوب مواظبت میکنه. آن وقت خوشحال میشوم و همه ستاره ها آهسته میخندند. گاه نیز میگویم بالاخره یه بارم شده غفلت میکنه و همین کافیه. او یه شب فراموش کرده حباب بلورینش رو روی گلش بذاره و یا گوسفند شب هنگام بی صدا از جعبش بیرون اومده. آن وقت زنگوله ها همه تبدیل به اشک می شوند و در همین جاست که راز بزرگی نهفته است. برای شما که شازده کوچولو را دوست می دارید و برای من هم هیچ چیز در دنیا مثل این مهم نیست که بفهمیم در جایی که نمی دانیم کجاست گوسفندی که نمی شناسیم گل سرخی را خورده یا نخورده است. به آسمان نگاه کنید و از خود بپرسید آیا گوسفند گل را خورده یا نخورده است. خواهید دید که موضوع چقدر فرق میکند و هیچ آدم بزرگی هرگز نخواهد فهمید که این مسئله این همه اهمیت دارد. منظره آن صحرا و آن ستاره برای من زیباترین و غم‌انگیزترین منظره جهان است. آنجا شازده کوچولو بر زمین ظاهر و سپس ناپدید شد. اگر روزی به آفریقا و به صحرا سفر کردید، یقین پیدا کنید که آن منظره را خواهید شناخت. و اگر گذارتان به آنجا افتاد، تقاضا دارم شتاب نکنید و لحظه‌ای چند درست در زیر آن ستاره بمانید. آن وقت اگر کودکی به طرف شما آمد، اگر می‌خندید، اگر موهایش طلایی بود، اگر به سؤال‌ها جواب نمی‌داد، حدس بزنید که کیست. در آن صورت لطف کنید و نگذارید من چنین غمگین بمانم. زود به من بنویسید که او بازگشته است. بله دوستان عزیز، این هم از پایان داستان شازده کوچولو. مطمئنم بالب شما این داستان را بارها و بارها خوندید و امیدوارم این تکرار براتون لذت بخش بوده باشه. در اینجا همه شما عزیزان رو تا فردا شب که داستان تازه رو تقدیم حضورتون میکنم به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
یاد اون شب که سبا بر سر ما گل می‌ریخت بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته سوا گل می‌ریخت بر رخ چون گلت آهسته سبا گل می‌ریخت خاطرت هست کم شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل میری Oh, زلف تو غرق به گل بود و هر آنگاه که من می زدم دست به دعا می زدم دست به دعا زلف دوتا گل می ریش دعا جان بی تو آرامی نداره کارام جان ما تو بی تو
اردبیل رادیوسون نشدن سنس بیزده پخش واحید نخدمت هستی و خورمت